سی اینترنت. بازم من برمیگردم سر این مسئله که شبکه ملی اطلاعات اصل بحثش زیر ساخته.
بله.
من جمع‌بندی کنم عرضم رو و ما میایم میگیم که خب مردم از خدمات یعنی پلتفرم ها اپلیکیشن های مثلا داخلی راضی نیستن، این مغالطه است برای گریز از مسئولیت.
دست شما درد نکنه آقای دکتر هاشمی عزیز. خب شنیدین صحبت دوستان و کارشناسان رو، ما بالاخره تو این اتفاق و مسیر هستیم، این معضل 8 سال گذشته هم داریم دیگه، نقد ها رو به اندازه کافی کردیم. این چیزی که پیش رومونه شما به نظرتون میرسه، حالا با توجه به موضوع پژوهشگری که دارید و اتفاقاتی که دارین اونجا توی مجموعه استراج انجام میدین، به نظرتون میرسه اتفاق میفته بالاخره این شبکه ملی اطلاعات و کمکی میشه؟ شما اونجا برنامه‌ای برای فرهنگ سازی برای مردم پیش بینی کردید؟ شما هم دارید کمکی میکنید تو این حوزه؟
ببینید ما گریزی نداریم از این که به این سمت پیش بریم. حالا من در واقع با یک تمثیل این رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید همونطور که در جهان در واقع صنعتی نفت و کلن در واقع انرژی نقش کلیدی و پیشران داره برای در واقع توسعه جوامع، توسعه اقتصادی، همون نقش رو امروز در حالا جهانی که بعضی ها گفتن جهان پس از صنعتی از جهان اطلاعات هست، داده ها دارن خب، و این در واقع مسیری هست که ادامه داره. امروز بخش قابل توجهی از GDP کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته مربوط میشه به ICT یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مرتبط با اون. خب چه کسانی در واقع بیشترین منفعت رو از این جریان داده میبرند؟ کشورهایی که در واقع بیشترین حجم در دریافت و در واقع ذخیره این داده ها رو در اختیار دارن، یعنی همین در واقع شرکت های بزرگی که امروز در واقع پلتفرم هاش دست من و شما هست، مثل همین اینستاگرام، گوگل و امثال ها. خب ما در حافظه جمعی خودمون در واقع یک در واقع ماجرای تاریخی داریم به اسم ملی شدن صنعت نفت که یک اتفاق مثبت و نمادین در تاریخ معاصر ما بوده. همونقدر که در واقع من میخوام از همین در واقع مثال تاریخی استفاده بکنم برای اینکه ضرورتمندی شبکه ملی اطلاعات رو عرض کردم از نقطه نظر مردمی اشاره بکنم، همونقدر که در واقع ملی شدن صنعت نفت بر پایه یک جوشش از درون و مطالبه و خاص در واقع عمومی ملت ایران بوده، وقتی ما داریم از شبکه ملی اطلاعات و ملی شدن جریان داده در واقع صحبت میکنیم، این هم باید مبتنی بر یک مطالبه عمومی و جوشش از درون باشه. همونقدر که ملی شدن صنعت نفت نمادی از در واقع استقلال خواهی در واقع ملت ایران بوده، شبکه ملی اطلاعات و ملی شدن جریان داده هم همین نقش رو در واقع داره در جهان امروز ما. و همونقدر که مخالفان ملی شدن صنعت نفت در اون زمان دانسته یا ندانسته در واقع خیانت کردند به کشور، مخالفت با در واقع ملی شدن در واقع جریان داده و شبکه ملی اطلاعات هم همینه. خب این رو ما در واقع باید بفهمیم که کسانی که در واقع میان از جریان آزاد اطلاعات دفاع میکنن، از این که آقا تو این دنیای امروز که اصلا دیگه مرز معنا نداره، استقلال معنا نداره، جریان آزاد اطلاعات هست، این روی دیگر استکش این هست که خب منافعی که در واقع این جریان داده داره هیچ کدوم در واقع جیب ملت ایران و مردم ایران نره. خب دوستان اشاره کردن، حالا اینستاگرام رو مثال آوردن، یه خود فکر بکنیم با خودمون چرا تو در واقع شرایطی که فشار حد اکثری بر کشور داره اعمال میشه به واسطه همین تحریم ها، چرا هیچ وقت این شرکت ها اینستاگرام اینها نیومدن در واقع خدماتشون رو برای مردم ایران محدود بکنن یا ما رو در واقع تحریم بکنن، فیلتر بکنن اینها؟ چون منفعت اقتصادی قابل توجهی متوجه اونها هست. خب چرا این منفعت الان برای اونها قابل صرف نظر کردن نیست؟ چون اصلا مرز اینجا وجود نداره که بخواد مدیریت بکنه این جریان داده رو. خب وقتی مدیریت بشه جریان داده در داخل کشور به واسطه این شبکه ملی اطلاعات، چه اتفاقی میفته که نفعش در واقع اولا متوجه خود مردم ایران، خود در واقع جامعه بشه. این که اساساً یکی از در واقع پیشران‌های اصلی توسعه و رونق اقتصادی میشه. هزاران هزار کسب و کار به واسطه همین شکل‌گیری و جریان داده در داخل کشور میتونن شکل بگیرن که در شرایط کنون اتفاق در واقع میسر نیست. خب ببینید، ما برای این که در واقع بخوایم این مسیر پیشرفت رو در واقع داشته باشیم، حتما یکی از در واقع لوازم اصلیش این هست که به این موضوع مهم در واقع توجه بکنیم. همونقدر که در واقع در قرن گذشته که در واقع صنعتی شدن عامل پیشرفت بود، نفت و انرژی از سرنام پیشران بود، امروز داده ها و اطلاعات هستن که این نقش رو دارن و میتونن در واقع این موضوع کنن.
دست شما درد نکنه، ممنونم. خب خانم حسن‌پور، تلفن و پیامک داریم، میشالو بشنویم اینا رو. ما بریم تلفن و پیامک ها رو بشنویم، بیایم در مورد این تضاد منافع و بیگ دیتا ها صحبت کنیم، ببینیم شاید تو این بخش هم بتونیم مطلبی عرض کنیم.
میکنم. سوالم این بود که این در واقع شبکه ملی اطلاعات راه میفته، خب یه فرصت خیلی عالیه و قطعا سیستما که یه پارچه بشه مزایایی برای همه مردم ایران داره، ولی از طرف خب الان زیر ساختش همه جا وجود نداره. مثلا تو حوزه دارو الان اتفاق افتاده، خب همه پزشکا الان سیستماشون متصل نیست و در حوزه های دیگه. برای این چه فکر شده که این زیر ساخته همزمان ایجاد بشه که از مزایاش هم همه بتونن استفاده کنن؟
سلام، مرسی از برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم راجع به این شبکه‌ای که میخواد ایجاد بشه. میخواستم ببینم که میشه مثلا این شبکه یک پارچه یه کاری صورت بگیره برای این مثلا فضای مجازی، که مثلا بچه‌ها که دسترسی دارن به این فضای مجازی بشه براشون یه سری از چیزها براشون اصلا کلا بسته بشه. میخواستم بگم که این شبکه ملی یه کاری میتونه بکنه که برای بچه‌ها مثلا در رابطه با سن، مثلا از یه سنی به بعد یه سری از موارد اصلا براشون، یا مثلا پله پله براشون یه سری محدودیت ها اعمال بشه. ممنونم، من ربی هستم از تهران.
سلام، روزتون بخیر خدمت مجرین عزیز برنامه و همچنین کارشناس عزیز برنامه. احتمال هست که شبکه‌های ملی امنیتشون در ایجاد کسب و کار خیلی مطمئن‌تر هستش، اطلاعاتش در کشور خودمون هستش. مثلا در این زمینه اطلاعات بیشتری بدن که چه چجوری باید از شبکه‌های ملی خودمون استفاده کنیم. ممنون شما کارشناس عزیز توضیح بدید.
سپاسگزارم از همراهی خوب شنوندگانمون و از کارشناسان عزیز و بزرگوارم. خواهش میکنم که پاسخها کوتاه و جامع باشه، به تمام تلفن‌ها بتونیم پاسخ بدیم. خیلی پیامک هم داریم، از این پیامک‌ها هم باید استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر شمسایی نیا، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات کشور ما تو چه حده؟ آیا میتونیم بهش امیدوار باشیم؟
بله، ببینید، وقتی شبکه ملی اطلاعات مطرح میشه، عمدتاً اذهان عمومی و خصوصا مردم میره سمت مسائلی مثل فیلترینگ. من این نکته رو یه مثالی بزنم که این مسئله شاید تا حدودی مثلا یک بار جا بیفته. ببین، اگر فیلترینگ تو رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما مثل بستن یه جوی آب باشه، فیلترینگ تو فضای مجازی مثل جلو گرفتن از بارونه. شما با چت میتونید جلوی بارون رو بگیرید؟ نه. یعنی این تفاوت اصلی بین رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی. لذا فیلترینگ تو فضای مجازی عمدتاً یه عنصر هدایتگره، نه اینکه سلبی باشه و نمیتونه بگیره. اما به نظرم کارکرد اصلی شبکه ملی اطلاعات چیه؟ یعنی مسئله‌ای که ما الان به شدت بهش نیاز داریم، اونم یک پارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی مونه. ببینید، الان شما در کشورهای پیشرفته اروپایی یک کسی اگه یک دلار یا فرانک یا یورو درآمد داشته باشه، کاملا مشخصه که به این کد ملی واریز شده و شخص اینقدر درآمد داشته مجموعاً و اینقدر بعد مالیات بده. اما در کشور ما می‌بینیم که یک شخصی عضو هیئت مدیره چند تا شرکت، از یه جای حقوق می‌گیره، مثلا خودش هم همزمان بخش خصوصی فعال هیئت علمی هم هست، مالیات هم آخر نمیده. چرا؟ چون ما سامانه مالیات بر مجموع درآمد اون فعال نیست.
نمی‌دونیم مرکز اطلاعاتونه.
بله بله، یعنی ما نمی‌دونیم که هر کد ملی جمعاً چقدر درآمد دارد. و این مسئله ما اگر الان بیایم روی هاستینگی که خارج از کشوره کد ملی اونو ببریم بگیم هر کسی مجموع درآمدش چقدره، خب عملا یه کار ضد امنیتیه و یه کار خیلی سفیهانه است. بنابراین پیش نیازش این سامانه داخلی ایجاد بشه. یک مثال بود صرفا، یعنی مردم ما همونقدر که مسئله فیلترینگ براشون مهمه، شاید چند برابر مسئله مبارزه با فساد و جلوگیری از در واقع رانت اقتصادی اهمیت داره.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون.
فرضش باشه.
آیا دکتر انتظاری بزرگوار، تلفن بعدی رو شما پاسخگو باشید لطفاً. آیا کنترل کودکان با توسعه شبکه ملی اطلاعات راحت‌تر اتفاق می‌افته؟
بله قطعاً، یعنی شما میتونید اونجا مدیریت بهتری در محتوایی که داره منتشر میشه داشته باشید، اما من حس میکنم که همطور که آقای دکتر هم فرمودن، اینها همه بعد از اون مسائل اصل کاری میتونه مورد بررسی قرار بگیره. اتفاقاً وقتی که ما تاکید بر این کنترل ها میکنیم، جامعه گارد میگیره، احساس میکنه که همه چیز همینه که بالاخره مثلا بچه‌ها به چیز دسترسی داشته باشن، بعد میاد رو بزرگترا سازمندی بشه و اینها به نگرانی ها دامن میزنه.
در صورتی که مشتاقن خیلی از والدین نگران،
حتماً این خوبه و همه کشورها هم همین اتفاق میفته. بله واقعاً این رها شدگی، شما الان دارید آموزش مجازی میدید، همه رو تبلت دار و موبایل دار کردید و به سامانه متصل کردید، بعد هیچ کنترلی هم روش ندارید. این واقعا یک فاجعه است برای نسل‌های بعد. اما میخوام بگم که اتفاقا اون چیزی که ضرورت داره اینه که ما نگذاریم سازمان‌هایی که بعد خدمات بدن روی این شبکه، پشت این دعواها و بگو مگوهایی که داره در سطح جامعه اتفاق میفته رو بس فیلترینگ مخفی بشن. من فکر می‌کنم اونها اونجا میرن مخفی میشن و ناکارآمدی خودشون رو گردن بعضی از مخالفت‌ها میذارن. من میگم مثلا همه فرض کنید مخالف، بالاخره یه چیز قانون شده، چرا اجرا نمی‌کنید؟ این رو سازمان باید پاسخگو باشه. چرا خدمات نمیدی روی این شبکه؟ این رو اگر پاسخگو باشن، بعد اون وقت مردم از فواید مسائلی که شما فرمودید استفاده می‌کنن.
سپاسگزارم. از جناب آقای دکتر هاشمی بزرگوار بپرسیم تلفن سوم رو میتونن پاسخگو باشن که کسب و کارها توی اون وضعیت، یعنی با توسعه شبکه ملی اطلاعات، توی چه موقعیتی قرار میگیرن؟
من همونجور که عرض کردم، یکی از در واقع فواید اصلی شبکه ملی اطلاعات که خیلی کمتر هم اتفاقا بهش پرداخته شده، همین هست که در واقع یک فیشرانی میتونه باشه برای رونق اقتصادی. خب رونق اقتصادی به چه واسطه ایجاد میشه؟ به این واسطه که در واقع کسب و کارها بتونن فرصتهای جدیدی رو برای ارائه خدمات مثلا پیدا بکنن. خب این به واسطه در واقع جریان داده‌ای که در داخل کشور به وجود میاد، شما تمام صنایع در واقع مرتبط با حوزه در واقع سرگرمی، حوزه تبلیغات، حوزه ارتباطات، همه اینها وابسته به این در واقع جریان داده هستن که در واقع میتونن رونق پیدا بکنن و شکل بگیرن. همون جور که در واقع خیلی از در واقع کشورهای توسعه یافته به واسطه همین سازوکار مشابه شبکه ملی اطلاعات، حالا دوستان کره جنوبی رو مثال زدن، چین باز یک نمونه دیگر هست، روسیه هست.
ببخشید یه مقدار بلندتر لطفا.
بله عرض کردم که در واقع کشورهای توسعه یافته هم به همین واسطه و به واسطه در واقع سازوکارهای مشابه شبکه ملی اطلاعات تونستن در واقع توسعه اقتصادی رو پیش ببرن و رونق کسب و کارها و اینها هم به این واسطه ایجاد شد.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. آقای دکتر شمسایی نیا، یه پیامک داریم که فکر کنم شما میتونید خوب پاسخگو باشید. آیا با توسعه شبکه ملی اطلاعات، خانومی حسنی از تهران نوشتن، باید دور تمام پیام رسانهای خارجی رو خط بکشیم؟
ببینید این پیش‌فرض اشتباه وجود داره که شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدود کردنش به اینترنت ملی، در صورتی که شبکه ملی اطلاعات یعنی داخلی سازی هاستینگ و زیر ساخت ها که درگاه های هوشمندی اونو وصل به اینترنت جهانی میکنن.
بله.
بنابراین این به معنای حذف اینترنت جهانی نیست.
خیلی متشکرم.
ممنون، دست شما درد نکنه. متشکرم خانم حسن‌پور. آقای دکتر انتظاری، ما یه موضوعی داریم حالا با توجه به موضوع برنامه، یه سوژه‌ای هستش توی این فرصت ها و تهدید ها، یه مقدار بریم شاید برای مخاطبای تو جامعه نخبگانی صحبت کنیم. تضاد منافعی که وجود داره توی بحث شبکه ملی اطلاعات، آیا یکی از دست‌اندازهای 8 سال گذشته از سال 92 که حکم ابلاغ شده تا الان بوده، این تضاد منافع ربطی به این داره که ما همچنان داریم درجا میزنیم به نظرتون؟
حسن هم اینطوره، من احساسم اینه که برخی از دولت مردان ما در گذشته که متولی بودن در این حوزه، مستقیما منافعی رو تعریف کردن برای این حوزه و چون این منافع به خطر می افتاد ورود نکردن به این عرصه، در صورتی که چیزی وقتی قانون میشه دیگه اصلا بحث کردن روش نه این که بد باشه، اما نباید کار رو به عقب بندازه. بنابراین این تضاد منافع خیلی جدیه. رو بحث‌های مالیاتی اشاره کردن آقای دکتر شمسینی، موضوع بسیار مهمی است. یعنی ما شفافیت نداریم، خدمات نداریم. شما یه مرکزی رو تشریف میبرید، چند بار از شما مدارک میگیرن، در صورتی که انتظار شما اینی که اینا یه جا شبکه شده باشه. این رو چون نداریم به مشکل میخوریم. ما همین الان در خبرفوری یک خبرفوری داریم با یک مجوز، اما در بسترهای مختلف به خاطر اینکه داخلی نیستن هزاران مجموعه شبیه به ما ایجاد شده و کسی نیست پاسخگو باشه. کسب و کارها رو اینها لطمه میزنه. من فکر میکنم که این تضاد منافع باید یک بار برای همیشه جمع بشه تا به نتیجه برسیم.
دست شما درد نکنه آقای دکتر شمس‌آیینی. ما تو بحث الان خب دیگه فضای سایبر این بیگ دیتا و مگا دیتا ها و اتفاقی که هستش تو بحث جاسوسی و نفوذ و رصد اخلاق و ذائقه مردم خیلی کوتاه تو یک دقیقه، آیا واقعا اینم الان دست جهان دیگه کشورهای دیگه است یا ما خودمون کنترل روش داریم؟
ببین به نظر شما الان ما بگیم نظام دو اینترنتی مردم متوجه میشن دو اینترنتی اصلا بهش فکر کردن تا الان؟ ما این نظام تک اینترنتی داریم الان در جهان که حکمران بلا منازعش آمریکاست، یعنی یک شبکه داخلی از ارتش ایالات متحده بوده بعد گسترش پیدا کرده به جهان. شاید حالا یک زمانی که بحث مفصل تری باشه بشه گفت که ما باید در سطح جهانی به سمت نظام دو یا چند اینترنتی حرکت کنیم. شاید اصلا این عبارتی باشه که بعد مدار راجع به واژه‌اش بیشتر صحبت کنیم. الان نظام حاکم بر اینترنت جهان نظام تک اینترنتیه.
اجازه نمیده.
حتی اگر شما میبینید اجازه میده بعضی از مخالفین یا معارضینش تو اینترنت فعالیت کنن، به خاطر تقویت همین نظام تک اینترنتیه که اینترنت دومی تأسیس نشه. یعنی مگه بخوام یک چشمانداز خیلی کلانی رو عرض کنم، باید ایران به همراه کشورهای مشترک المنافع به سمت نظام دو یا چند اینترنتی برن. شاید این حرف در نگاه اول یه مقدار باورپذیر نباشه، اما به نظرم تو میان مدت یا بلند مدت میشه این کار انجام.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. جای دکتر هاشمی در حد 20 ثانیه، ما وقتمون خیلی کمه، 20 ثانیه یک جنبندی کوتاه در مورد آینده پژوهی توی این حوزه بفرمایید، حداقل شاید یک راهکار عملیاتی اگه دارید.
ببینید نکته ای که آقای شمس‌آیینی ها هم در خصوصاً خیلی نکته مهمیه. قطعاً مسیر به این سمت هست که نظام تک اینترنتی از بین بره و به سمت چند جانبه گرایی ما در واقع در مدیریت فضای مجازی بریم. الان کشورهایی هستن که به صورت فعال تو این زمینه دارن کار میکنن، از جمله روسیه که بحث مولتی‌لترال در واقع گاورننس رو داره پیش میبره. ما هم در واقع این بحث در واقع هاب شدن شبکه ملی اطلاعات در منطقه بوده توی در واقع اسنادی که در اطور شبکه ملی اطلاعات بوده که صرفاً محدوده و مرزهای جغرافیایی خودمون رو در بر نمیگیره. خب ما باید دیپلماسی در واقع تکنولوژی یا فناورانه خودمون رو تو این زمینه تقویت بکنیم به این سمت از درکتای خودمون بتونیم استفاده کنیم.
ممنونم، دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم از همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو که امروز هم تا این لحظه ما رو همراهی کردن. امروز موضوع تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور موضوعی بود که با حضور کارشناسان گرانقدرمون مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. با حضور تلفنی آقای دکتر محمد ساجد هاشمی، پژوهشگر مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج، و همچنین آقای دکتر مصطفی انتظاری، مدیر کانال خبر فوری و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، و البته آقای دکتر رامین شمس‌آیینی، استاد دانشگاه دکترای و دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر سیاست‌گذاری رسانه. این برنامه رو به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خانم مهدی گودرزی، آیتم سازی خانم سمیرا صدیقی و با اجرای کارشناس مجریمون آقای بابک کرباسی تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که از این برنامه بهره برده باشید.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه بعدی.
برنامه هشتگ گفتگو بود که تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162 ما رو مطلع بفرمایید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بری از چور و چرایی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری توان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زین و جلالی، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همولد که تو امراد نمایی، نردم جز به همولد که تو امراد نمایی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم. روشنا بخش این لحظه های شبانه من و شما اختصاص داره به تفسیر آیات 60 تا 67 سوره مبارکه زمر.
ما از خدای گمش